أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جواز شهادت تعویلاً علی الکتابه بود که منسوب به مشهور قدما اینه که جایزه شهادت بر اساس کتابتی که احتمال داره به گونه قضیه مطابقت با واقع نداشته باشه. عنوانی که در کلمات بزرگان در کلمات سابقین هست اینه که شهادت تعویلاً علی الکتابه، ظاهرشون اینه که نوشته ایه که انهو ولو احتمال تزویر درش هست، اما که انهو مورد وثوق عدم تزویر اون، یعنی منشأ تردید در شهادت اینه که طرف الان قطع به اون مضمون نداره، در حالی که نوشته قبلا این مطلب رو. خب قطع نداره، چرا قطع نداره؟ چون که انه احتمال تزویر درش میره، یا مثلا احتمال عدم اراده ظهور، بالاخره الان شاهد مردده در این مضمون. اونی که از کلمات سابقین اینه برمیاد اینه، در کلمات برخی متأخرین مثل علامه و غیر ایشان فرض شده و این امینت تزویر، حق نداره شهادت بده تعویلاً علی الکتابه ولو این که از ناحیه تزویر مأمونه، مأمونه یعنی مطمئنن تزویری در کار نیست، نه این که به احتمال تزویر اعتنا نمی شود، اصلا محتمل نیست، مأمون من التزویر، وثوق و اطمینان به عدم تزویره، در این حال لا یجوز. این که لا یجوز در حالی که یقینا خط خط اوست. عرض ما دیروز این بود که تنها وجهی که میتونه منشأ عدم جواز شهادت در این فرض باشه اینه که طرف نسبت به یقین سابقش به واسطه شک متأخر و عدم تذکر دیگه اون یقین زائل شده و الان مردده. که انه سوال اینه که من الان قضیه رو یادم نیست، قبلا این عقیده رو داشتم، قبلا معتقد به این شهادت بودم، که انه سوال اینه که آیا بر اساس عقیده قبل، ولو الان عقیده ای ندارم چون الان احتمال میدم که قبلا اشتباه میکردم، خطا میکردم، آیا الان بر اساس عقیده قبل میشود شهادت داد یا اینکه نه شما باید حین الشهاده عالم باشید، علم قبل الشهاده و فی زمان سابق بر ادا کافیه یا نه؟ ولذا گفتیم این روایت مفادش به نظر میاد ظهور در قاعده یقین در مورد خاص داره، که مفاد روایت این بود که جایی که اعرف و خطی و خاتمی، خط خط منه، یعنی مأمون من التزویر، حتما تزویری در کار نیست، ولیکن یقین به اون معدا ندارم، لا اذکرو قلیلا ولا کثیرا، حضرت فرمود اذا کان صاحب و کثقتن و معه ثقتون آخر فشهد. احتمال این که منظور از این روایت این باشه که ممکنه این خطی که نوشته شده به داعی شهادت نبوده خیلی خلاف متفاهم و ظهور روایته. اینو برای چی میگم؟ مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام که انه روایت رو گویا بر این محمل میخواد حمل کنه، چون آقای خوی مسئله رو به این صورت داره که لا یجوز الشهاده مبنی علی الکتاب مع احتمال تزویر فی الخط او تزویر فی الورقه او احتمال این که کتابت لا بداع الشهاده، تعبیر ایشون بله، ایشون میگه که عبارت همینه، بل به داخل آخر، شاید برای مثلا خوشخبتیش میخواسته بنویسه، ما امثال اینا، در این صورت لا یجوز. و بعد آقای خویی داره و اما اگر که مأمونون من التزویر، کتابت او حتما دستبردی توش نبرده، هم کتابت او مأمونون من التزویر هم ورقت او مأمونون من التزویر. آقای خوی این فرض فرض میکنه شاید ورقه رو جابجا کردن، یه ورقه ای بوده ورقه رو عوض کردن، نوشته من رو با یه ورقه دیگری جابجا کردن، ورقه مزوره. یه وقت اینه که کتابت مزوره به این که مثلا در اون کتابت یک اضافاتی شده، یک اموری دست شده، یه وقت اینه که اصلا برگه مزوره، یه برگه دیگه ایه شبیه اون برگه، حالا ممکنه شبیه خطش هم فرق، ولی اصلا برگه جا به جا شده، اصلا این برگه برگه ما نیست، نه، یه وقت اینه که برگه برگه خودمونه، خط خط خودمونه، خط مشتمل بر تزویر شده، یعنی بخشیش رو دستکاری کردن، یه وقت اینه که اصلا خود برگه مزوره، اصلا این برگه برگه ای که ما نوشتیم نیست، یه برگه دیگه ای به تبع دیگه خط دیگری هم هست. بله شون هر دو رو ایشون میفرماد دیگه نمیتونم من شهادت بدم، ولی اگر بنا بشه که خط مزور نیست، برگه مزور نیست، یعنی خط خط خودمه، برگه برگه خودمه، و احتمالم نمیدم کتابت لا بداع الشهاده است از باب تمرین خطه مثلا، اصلا احتمال نمیدم، حالا که اینجوره مرموم آقای فرماد لا بأس به شهاده. چرا؟ لا بأس به شهاده فرض آقای خوی اینه که این منفک که از قطع به اون قضیه مکتوبه نیست، یعنی من قطع دارم که نسبت به این قضیه من شاهد بودم، و این کنت لا اذکر تفصیل ذلک الان، اما یقین دارم که قضیه رو قبلا معلوم من بوده، و با این ملازمه با عدم تزویر و کذا علم فعلی حاصل میشه. نگید این علم علم حسی نیست، نه، علم پیدا میکنم به حس سابق. ایشون میگه ما برای شهادت که بیش از این نمیخوایم، علم ولو به حس سابق کافیه، من علم دارم سابق قضیه رو شنیدم دیدم و لذا نوشتم، نوشته من علم آوره. فرموده در این صورت لا اشکاله در این که یجوز، یعنی در حقیقت روایت رو حمل میشه، روایت عمر ابن یزید حمل میشه بر جایی که من علم دارم. آقای خویم حمل است حریحا اینو میفرماد، علم دارم به این که من خودم قبلا عالم حسی بودم به این قضیه از طریق کتابتی که علم به عدم تزویرش و به عدم کتابت به داعی غیر شهادت وجود داره. عرض ما اینجا به مرحوم آقای خویی اینه که مرحوم آقای خویی سه مرحله رو پیش برد و فرمود مرحله چهارمش علمه، تفاوتی که ما با فرمایش ایشان داریم اینه که ما میگیم تو مرحله چهارم هم که فرض شد ملازم علم نیست. برگ مأمون از تصویر، کتابت بداع شهاده، خط بلا تزویره. ایشون فرمود خب اگر اینه دیگه پس من یقین دارم به این که این قضیه اتفاق افتاده. عرض ما این بود که شک ساری معناش اینه که درست من قبلن اینو یقین داشتم، اما یقین قبل ملازمه با یقین فعلی نیست. نه لازم نیست اونم عوض شده باشه، در شبهات موضوعیه است. در شبهات موضوعیه قبلن من یقین، اسباب یقینم اگر اون اسباب الان برام بیارن الان ممکنه تردید کنم. من از طریق دو ثقه‌ای که یا جمعی که بهشون وثوق داشتم علم به قضیه پیدا کردم حسن. الان اونا رو بیارن شهادت بدن که هیچی، ضعفم بشن، بر من مفید علم نیست. چون اون وقت با یه صفایی من به اشخاص نگاه می کردم خوشباور، بعد اینقدر کلک دیدم که دیگه یواش یواش به خودم هم دارم شک میکنم. خب ولذا میگه بابا نوشتم نوشتم، خط خط خودمه به حضرت عباس، ورقه همون ورقه است جذبن، تمرینم نمی کردم حتما، نوشتم به دعای اشهاد، بله به دعای شهادت، اما اشتباه شاید نوشتم. اگر یادم می آمد تفصیل ماجرا خب الان می تونستم تصمیم بگیرم جزم یا دارم یا ندارم، ولی یادم که نمیاد. به نظر ما در فرمایش مرحوم آقای خویی و کلمات دیگران مخصوصا در کلام آقای خویی فرض شده امن از تزویر کتابت و ورقه و احراز کتابت بداعی شهادت ملازم با جزم به مضمون شهادته. عرض ما اینه که نه هیچ ملازمه ای نداره. فرض روایت فرضیست که راوی اصلا مردد در اون قضیه. اینی که مرحوم آقای خویی قدس سره حمل میخواد بکنه روایت رو بر فرض حصول جزم با این ملازمهی که گفته شد، اصلا ما به عکس میخواییم بگیم روایت مال فرض عدم وجود جزمه، چون اگر جزم داشت راوی به خط و کتابت و امن از تزویر و کتابت لال تمرین و بالفعل جازم بود دیگه سوال نداشت. خب راوی میگه من میدونم قضیه رو، میدونم قسمم میخورم. خب برای چی؟ دیگه سوالش از جواز شهادت، تردیدش در جواز شهادت بعد از فرض علم برای چیه تردیدش؟ لا محاله تردیدش به لحاظ اینه که میگه لا اذکر قریدن ولا کثیرا، یادم نمیاد، چون یادم نمیاد الان مرددم، الان مرددم. دیگران گفتن الان مرددم یعنی خط ممکنه درش تزویر شده، به این اعتنا نکنید. آقای خویی میگه نه الان مردد نیستم، چون اعرف خطی و خاتمی و اعرف ان اگر لا اتردد فی انه خطی و خاتمی ولا اتردد فی انه کتبته لکذا للشهاده لا للتمرین. خب انا قاطعه. ایشون میگه خب روایت یعنی همینو داره میگه. خب ما معنا سوال ان جواز شهاده مع علم الراوی به قضیه و این که جازمون به واقع الحال، وسواس ما اینه که تردد میخواید ایجاد کنید، اما میگه ما اعرف و خطی و خاتمی،
تو
میدونم، یعنی هی خودتون دارین الان داره در اون مضمون ولو بر اساس وسواس داره با تردید میکنه. آقای خویی میگه نه الان هیچ تردیدی در اون نیست، به تفصیل یادش نیست اما هیچ تردیدی هم در قضیه نداره.
عندما
شهد الثقة وحصل له العلم مرة أخرى، لذلك قال السيد الخوي بأنه من عنده علم لا يوجد منه تردد، يعني من الخط ويعني من التوقيع، فعندما شهد الثقة حصل له علم مرة أخرى لذلك تردد. خب زين، إذا حصل له العلم بالخط وأنه مأمون من التزوير، السيد الخوي يقول وعلم بأنه لم يكتب لا لشهادة الغيب. اذا حصل له العلم بانه لم يكتب للتمرين هو فرضه انه اذا لا ينفك عن العلم بان بالقضيه المكتوبه التي يريد الشهاده بها.
انا سيخو يقول حصل له العلم بسبب فقط الخط والتوقيع،
هو فرضه هذا،
يعني يقول بسبب الشهاده ايضا مع انضمام الشهاده شهاده
الثقه. لا يعني مفروضه انه حصل له العلم بان الخط خطه وأنه كتبه لا للتمرين، عبارته هكذا أنه لا يجوز التعويل على الكتاب إذا احتمل فيها التزوير أو التزوير في الورقة أو أنه كتبه لا بداع الشهادة لا يجوز. وأما إذا كان مأمونا من التزوير وأنه كتبه بداع الشهادة فهذا يلازم العلم. عبارته بخونید، عبارت تکمیله رو، متن تکمیله طول منها نه، اونم فرد حصول علم دارن میگن. اگر شهاده علی شهاده باشه میگه من نمیدونم، شهادت میده به شهادت دیگری بدون علم.
لا تجوز شهاده به مضمون ورقه
اذا احتمل التزوير في الخط
او احتمل التزوير في الورقه او ان خطه لم يكن لاجل الشهاده بل كان بداع اخر
كالتمرين مثلا.
واما اذا علم ان خطه كان بداع الشهاده ولم يحتمل التزوير جاز له الشهاده وان كان لا يدخل مضمون الورقه فعلا.
و تو با ورقی ایشون میگه به خاطر اینکه یعلمو بها، یعنی که انه ملازمه فرض کرده بعد از مأمون بودن کتابت از تزویر و اینکه بدایی کذا نبوده که انه اه. و روایت هم حمله بر این جهت میکنه. این آقای خویی میگه حتما معتبر نیست، یعنی کسی اصلا احتمال نمیده که تذکر تفصیلی هم موضوع جواز شهادته. اگه فوقش اینه که باید وقوف به حس باشه، اب نداره، ولی من یقین دارم این محسوس من بوده، یعنی بر اساس مقدمات حدسی به این نرسیدم به این قضیه مشهود، یقین دارم اینو دیدم. وقتی یقین دارم اینو دیدم یا اینو شنیدم، ها ما اینجوری گفتیم، اینو آقایون نگفتن، این مثل قاعده یقین نگفتیم، خود قاعده یقینه. اصلا ما شما تازه رسیدید به اون که اصلا گفتیم فرض روایت همینه، من نوشتم درست نوشتم، خط خط منه، یقین داشتم اما الان یقین ندارم، احتمال میدم اشتباه کردم، درست نوشتم اما اشتباه کردم.
فلا بد من حمله على ان شهاده الثقتين مذكره له.
بله.
فيعني كأنه يوحي بأن سبب حصول العلم لهذا الذي كتب الخط علم بأنه خطه وأنه
لا بس بسبب الشهادة يعني بسبب الشهادة يذكر أنه هو الذي كتب فهو قاطع. خب المفروض أنه في الرواية الراوي لو كان في ضمن كلامه أنه مع الشهادة هل يجوز لي أن أشهد أو لا، خب كان يقال أن سؤاله حينئذ ربما كان بهذا الاعتبار. المفروض أن الراوي حينما سأل سأل مع كونه مردد.
نعم، فقال له الإمام إذا شهد شاهد فجازت لك الشهادة.
خب جازت لك الشهادة يعني باعتبار أنه بسبب الشهادة إذا كان صاحبك ثقة والآخر شاهد صحة ثقة تعلم بالقضية.
خب
أدري يعني جواب الإمام، جواب الإمام معناه أنه إذا حصل لك العلم بسبب هذا، خب إذا حصل لك العلم بسبب أي سبب يجوز لك أن تشهد، أي خصوصية لكون المدعي ثقة، أي خصوصية لكون كان معه واحد ثقة، كان الإمام يقول كان معه شهود حصل لك العلم. اینا اصلا به نظر میرسه مسخ روایت از معنا و مفادشه، ولذا مشهور قدما به این روایت اخذ کردن، مفروضشون اینه که شهادت تعویلن علی الکتابه نه علی تقدیر حصول العلم، مفروضشون اینه که خواستن بگن اینو، ولذا مثل صاحب جواهر اینو استثنای از ضابط علم به این تحت این عنوان مطرح کردن، یعنی به ضابط شهادت علمه الا مواردی که بدون علمم که انه میشه شهادت داد یا الا ولابود اونجام نمیشه شهادت داد. به نظر میرسه این روایت ناظر به این جهته و علا حال الاساس مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو بعد از آنی که خیلی دست و پا زده، اولا از علامه و دیگران نسبت این قولو به مشهور قدما و غیر اونها نقل کرده، بعد میگه در کلمات متأخرین که انه این استثنا رو قبول ندارن، یه بگونهی میخواد تشکیک در شهرت قدمام بکنه صاحب جواهر، میگه معلوم نیست قدمام مشهورشون این جهت بوده. از مرحوم صاحب ریاض کلامی نقل میکنه، مرحوم صاحب ریاض خواسته بگه این روایت معموله قدما هم نیست، یعنی قدما هم در فتواشون به این روایت عمل نکردن. چرا؟ ایشون میگه قدمام که قائل شدن به شهادت تعویلن علی الکتابه وثاقت مدعی رو دیگه مطرح نکردن، چون در روایت داره اذا کان صاحب و کثقتن یعنی مدعی، ایشون فرموده قدمایی که گفتن تعویل بر کتابت این قضیه جز والد صدوق دیگه وثاقت مدعی رو شرط جواز شهادت بر اساس کتابت قرار ندادن، پس قدما هم به این روایت عمل نکردن. قدما در حقیقت بدون وثاقت مدعی هم گفتن از شهادت و تعویلن علی الکتابت جائزتون، و رضایشون فرموده پس بنابراین این روایت رو نمیتونید بر اساس عمل قدمام تمام بکنید، و این روایت که انه قابل حمل بر صورت مثلا حصول علم مثلا. ولیکن یا صاحب الریا، ما عمل به این روایت رو بر اساس عمل قدما نمیخواییم بکنیم، چون این روایت صحیح سنده ضعفی نداره که بخواد منجبر بشه به عمل سابقین، تا شما تشکیک در عمل سابقین رو به این روایت بخواید مانع از عمل این روایت قرار بدید. این روایت خودش معتبر است و بعید نیست مورد اعراض فقها هم نبوده، به شاهد این که در کلمات قدما شهادت تعویلن علی الکتاب مفروضه. حالا برخی از نکات این روایت هم بفرمایید اجتهادن اعمال نکرده باشند، خود آقای خویی هم میگه شهادت تعویلن علی المدعی این دیگه نوبره که انه این لم یقل بهی احدون، شهادت تعویلن علی دعوا من المدعی، چون مدعی ادعا میکنه و ثقه شما میتونی شهادت بدی. خب کلام اینه که این روایت داره صرف تعویلن علی قول المدعی رو که نمیگه، سه رکن داره این شهادت: وثاقت شاهدن و وثاقت المدعی و کتابت شاهد. اینجا یک جزءش هم عبارت از چه اشکال داره بشه شهادت داد، که انه آقای خویی درش محظور عقلی میبینه که اصلا نمیشه تعبیرا علا قول شاهد. نظیرم داره در فقه، نظیرش در فقه اونجایی که تعبیرا علا قول المدعی در یه روایت معتبره داره که طیرون، که شخص یه کبوتری رو گرفته، یه پرندهی رو گرفته، میگه جا شخصون در خونمون زد، گفت که این طیر مال منه. به نظرم مضمون روایت اینه که اگر این مدعی آدم صالحیه بهش بده، یعنی این که با این که مقتضای اصل اینه که از مباحاته و مباحات تملکو بالحیازه، ولی در روایت داره اگر اون آقای مدعی حتی شاهدی هم نداره، یا آدمه سیما اون فی وجوه هم، آدمه به قیافش دروغ و کلک و کفتربازی نمیخوره، میگه آقا این قناری، این مرغ عشق، این توتی که شما گرفتی از تو پشت و آمد آمده است، مال من بود، آمده پریده اینجا، قیافه اداکان صالحن یه جوریه، خلاص چیز مال بهش بده، یعنی تا این مقدار تعویلن علی المدعی چه اشکال داره؟ اینجا بگیم تعویلن علی المدعی به ضم شاهد آخر و کتابت نفسهی یجوز له ان یشهد. ولی به نظر میاد این روایت مانعی از اخذ از عمل به اون در مورد خاصش نیست، ولی اون ضابط علمی که گفته شد، اون ضابط علم منافات نداره که در غیر اون با تعبد بشود شهادت داد، که این روایت هم فرض اینه سندش سند معتبریه و دلالتش هم به نظر قصوری نداره، حملش بر فرض حصول علم جواز شهادت علا تقدیر حصول علم مما یعباه و سؤال راوی، چون سؤال راوی اینه که شهادت بدون علم اما مع العلم، ولو در اون فرضی که امام علیه السلام فرض کرده شهادت شاهد فقه و کون المدعی فقطن، اون اصلا گفتن نداره، یعنی در حقیقت انحراف از مورد سؤاله. راوی سوالش از این بود که تعویلن علی الکتاب بدون علم، سوالش اینه و اما مع العلم لا ابهام فی القضیه، حضرت بگن مع العلم یجوز، این ظهور روایت لا یساعد علیه. حالا تمام الکلام در مورد اول از استثنای از ضابطه علمی که در کلمات بزرگان آمده. مورد دوم از مواردی که گفته شده شهادت بدون علم معرض این احتمال هست که جایزه، بحث استصحاب، بحث تعویل علی الاستصحاب در شهادت است. آیا تجوز الشهاده تعویلا علی الاستصحاب؟ این خونه قبلا ملک زید بوده، الان هم در ید زید نیست، زید رفته پی کارش جایی، از دنیا رفته، چند سال خارجه، از دنیا رفت، من میدونم قبلا مال زید بود، حالا در طول این چند سال این خونه رو فروخته، هبه کرده، نمیدانم. آیا اگر مدعی این خانه که الان وارث زیده بیاد بگه به من این خونه بابامه، تو که میدونی این خونه بابامه، بیا شهادت بده که این خونه بابامه، آیا حق دارم بیام شهادت بدم که این خونه خونه بابای این وارثه و نتیجتا اینه که منتقل به این وارثه؟ تا تعویلن بر این که قبلا مال این بوده و علم به خروج از ملک او ندارم، یا اینکه نه حق ندارم شهادت به ملکیت الان بدم، شاید فروخته. من میتونم شهادت بدم این خونه قبلا مال این آقا بوده، اگرم بناس کسی استصحاب بکنه حاکم استصحاب بکنه، من برم شهادت بدم بگم این خونه مال این آقا بود، حالا هرچه مترتبه بر این که این خونه اگر حاکم قائل به استصحاب ملکیت بکنه و بر اساس استصحاب ملکیت حکم به انه لوارث زید بکنه، آیا جایز است که خود من شاهد استصحاب بکنم و دیگه نرم به محکمه بگم کان لزیدن، بلکه بگم هادا دار زیدن؟ آیا جایزه؟ رب ما یستفاد من بعض الروایات ذاله. کدوم روایت؟ مرحوم صاحب جواهر به عنوان مورد استثنایی دوم بعد از انکار اولین رو ذکر میکنه، قضیه شهادت تعویرن علی کتابه رو رد میکنه، ولیکن از شهاده تعویرن علی الاستصحاب میگه مستفاده از روایته. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 17 از ابواب شهادات ذکر کرده، صحیحه معاویه ابن وهبه. روایت کافیه. و عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل ابن مرار، عن یونس، عن معاویه ابن وهب. روایت سندش خوبه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی داره یعنی یداش، ثم یغیب عنها 30 سنه. 30 سال رفت کشور دیگه ای اصلا. خیلی عجیب نیست؟ ما نجف بودیم، الان نگاه میکنم 39 سال من برمیگردم به عقب، دیگه ما 39 سال از نجف آمدیم. آره چشم به هم میزنه آدم، دنیا اینجوریه، باور نمی کنم که 39 سال، حدود 40 سال. بله. ثم یغیب عنها 30 سنه و یدع فیها عیاله، زن و بچهش هم تو اون خونه هستن. 30 سال رفت یه شهر دیگه. ثم یأتینا هلاکو، بعد از 30 سال خبر فوتش میاد که فلانی در اروپا مرحوم شد، از دنیا رفت. و نحنو لا ندری ما احدث فی داره، نمیدونیم چه کار کرده، خونه‌شو فروخته طول این مدت، به کسی واگذار کرده، معاوضه کرده، هبه کرده، بخشیده. و نحن لا ندری ما احدث فی داره، یک. و لا ندری ما حدث له، این احدث غلطه، یک همزه اینجا، ما حدث له من الولد، این آقا 30 سال رفته چه دست گلایی به آب داده، ازدواج مجدد کرده، 30 سال یه عمریه، رفته فرزندان دیگری، لا ندری. الا انا، بله، لا نعلم انه، بله، لا ندری ما احدث، الا انا لا نعلم انه احدث فی داره شیئا ولا حدث له ولد، نمیدونیم، یقین نداریم، نه وجود نه عدم. راوی میگه ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك یا ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار نکان لفلان، دار و فلان ابن فلان، ان هذه دار دار و فلان، یعنی بالفعل، نه کان دار فلان، حتی یشهد شاهد عدل ان هذه دار دار و فلان ابن فلان مات و ترکها میراثا بین فلان و فلان. دست گلی هم به آب نداده، فی سایر البلاد فرزندان دیگری هم نداره، ما توترکها، یعنی اولادش هم منحصرن در همینایی که ترکهم فی الدار. اگر اینجوری شهادت بدیم، قاضی این خونه رو تقسیم بین این ورثه میکنه، ولی اگر اینجوری شهادت ندیم، اصلا حاکم حکم نمیکنه به اینکه این خونه فلانیه و بین این ورثه، چون احتمال داره اصلا خونه از خود شخص مورث منتقل شده، یا اگر منتقل نشده ممکنه ورثه دیگری داشته باشه غیر از اینها هم. قاضی بدون این قضاوت نمی کنه. اونشهد على هذا که ان هذا دار فلان ابن فلان و ترکها میراثا بین فلان و فلان. قال نعم. این استصحاب دیگه. راوی گفت که لا اعلم انه باق على ملکه ربما احدث فيه شيئا ولا اعلم ان الوارث منحصر في من تركهم في الدار لا ادري ما حدث له من ولد بعد غيبته. او نشهد. گفت که قاضی لا يحكم الا ان نشهد انه دار فلان و ورثته فلان. حضرت فرمود بله همجوری که میخوان شهادت بدی. این معناش اینه که الشهاده اعتمادن علل استصحاب جائزون، استصحاب ملکیت یک و استصحاب عدم حدوث وارث آخر دو. دو استصحاب اینجا ضمیمه باید بشه تا منتج این نتیجه باشه. من شهادت بدم که اولا این خونه خونه فلانیه، نفروخته، هبه نکرده، استصحاب ملکیت، و بعدم وارثش منحصر در این افراد مشخصن و وارث دیگری نداره، استصحاب عدم حدوث ولد آخر. چی؟ آره. نه نمی کنم نیست. شاهد اگر شهادت بده که این خونه فلانی هست، نه این که 30 سال پیش بوده، اگر شهادت بده که این خونه فلانیه و وارثاش هم الان همین هایی هم که تو این خونه اینجا هستن، شهادتشون پذیرفته میشه. ولی اگر به گونه دیگر شهادت باشه، شهادت پذیرفته نمیشه. فرض راوی اینه. استصحاب خودش استصحاب میکنه. شاهد میگه اولش حد. حضرت میفرماد نه، این روایت ولی کلامی تتمتون انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین.